کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون.
ترجمه آیه،
آیه 158: و اگر بمیرید یا شهید شوید، به سوی خدا محشور خواهید شد.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
ترجمه آیه،
آیه 159: ای پیامبر، پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند. بنابراین از آنان گذشت کن و برای آنان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
تفسیر آیه:
اخلاق نیکوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این آیه به اخلاق نیکوی پیامبر و به خصوص نرم خویی و ملاطفت آن حضرت با مردم اشاره دارد. بیگمان یکی از عوامل پیشرفت سریع اسلام در میان اعراب خلق نیکو و سعه صدر آن حضرت در برابر دیگران بود. امام علی علیه السلام که نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، گوشه ای از اخلاق عظیم ایشان را چنین توصیف می کند: بردباری، گشاده رویی، تواضع، چشم پوشی از خطاکار، مهربانی با فقرا، تحمل سختی ها، زهد در دنیا، جود و بخشش بسیار، شجاعت و دلیری. مشورت پیامبر. ایشان پیش از جنگ احد درباره چگونگی مواجهه با دشمن با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه دامنه کوه احد باشد، اما این نظر محصول رضایت بخشی نداشت. پس از این واقعه تصور می شد که مشورت پیامبر صلوات الله علیه با مردم اشتباه بوده و آن حضرت در آینده نباید با کسی مشورت کند. قرآن به این طرز تفکر پاسخ داده و به آن حضرت دستور می دهد که باز هم با آنان مشورت کند، زیرا با این کار نه تنها مسلمانان را به اهمیت مشورت متوجه ساخته است، بلکه به آنان شخصیت بخشیده و نیروی فکر و اندیشه ایشان را پرورش می دهد. البته باید توجه داشت که مشورت برای آن حضرت تنها در امور عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین داشت جایز بود، نه اصل قانون گذاری. اهمیت مشورت. افزون بر دلایل روشن عقلی، روایات متعددی نیز در اهمیت مشورت با دیگران وجود دارد. امام علی علیه السلام می فرماید: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. کسی که تنها به نظر خیش بسنده نماید هلاک گشته و آن که با دیگران مشورت نماید در عقل و اندیشه آنان خود را شریک ساخته است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقل شده است: هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب و خودبینی و هیچ پشتیبانی محکمتر از مشورت نیست.
پیام آیه:
فبما رحمت من الله لنت لهم. فضائل اخلاقی هدایای الهی هستند. لنفضوا من حولك. افراد خشن و سختگیر نمی توانند مردم داری کنند. وشاورهم. حکومت باید با خبرگان و عموم مردم درباره شیوه اجرای قوانین مشورت کند. وشاورهم فإذا عزمت. مشورت منافاتی با حاکمیت واحد و قاطعیت ندارد. مشورت نباید منجر به هرج و مرج شود. تصمیم با یک نفر است. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مهربانی، بخشش، آمرزش خواهی و مشورت لازمه رهبری جامعه است. وشاورهم في الامر. کینخردها چون مصابیح انور است، 20 مصباح از یکی روشنتر است. مولوی.
این ينصركم الله فلا غالب لكم و این يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ترجمه آیه:
آیه 160. اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد، و اگر شما را واگذارد، چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد داد؟ و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند.
تفسیر آیه:
حقیقت توکل. در آیه قبل به توکل سفارش شد و در این آیه دلیل توکل بر خدا را چنین مطرح می کند که عزت و ذلت آدمی تنها به دست اوست. در حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید: توکل بر خدا چیست؟ گفت: این که بدانی مخلوق سود و زیانی به تو نمی رساند و از غیر خدا کاملا مایوس شوی. اگر انسان به این درجه رسید، جز برای خدا کار نمی کند و از غیر خدا نمی هراسد و جز به خدا امید ندارد، و این حقیقت توکل است.
و ما کان لنبی ان یغل وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ترجمه آیه:
آیه 161. هیچ پیامبری را نسزد که در اموال و غنایم و سایر امور به امت خود خیانت ورزد، و هر که خیانت کند روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، سپس به هر کس آنچه را مرتکب شده به طور کامل می‌دهند و آنان مورد ستم قرار نمی‌گیرند.
تفسیر آیه:
دلیل شکست در احد. وقتی بعضی از تیراندازان احد خواستند سنگر حساس خود را برای جمع آوری غنیمت تخلیه کنند، با خود گفتند: ما می ترسیم که پیامبر صلی الله علیه و آله ما را در تقسیم غنایم از نظر دور دارد. سپس سنگرها را تخلیه کردند و به جمع آوری غنایم پرداختند و آن حوادث دردناک پیش آمد. این آیه در رد گمان آنان می‌فرماید هرگز نپندارید که پیامبر به شما خیانت خواهد کرد، زیرا این کار در شأن هیچ پیامبری نیست.
افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر.
ترجمه آیه
آیه 162. آیا کسی که با طاعت و عبادت از خوشنودی خدا پیروی کرده همانند کسی است که به سبب ناخوشنودی خدا دچار سقوط معنوی شده و جایگاهش دوزخ است و دوزخ عاقبت بدی است؟
تفسیر آیه
عدالت پروردگار. در انتهای آیه قبل سخن از قضاوت عادلانه میان مردم در روز قیامت بود. در این آیه نیز به تأکید همان مطلب پرداخته و بیان می شود که میان مؤمنان و کافران هیچ مساواتی برقرار نیست و کافران جز در جهنم مأوایی نخواهند داشت. این مطلب در آیه به صورت استفهام انکاری بیان شده است و این گونه استفهام زمانی به کار می رود که جواب سؤال نزد مخاطب روشن بوده ولی وی آن را انکار می نماید. با این توضیح آیه در مقام تبیین یکی از بدیهی ترین دلایل معاد و عدل الهی است. اینکه اگر معاد و حسابرسی وجود نداشته باشد، اعمال انسانهای خوب و بد یکسان به شمار رفته و بدین ترتیب دلیلی برای انجام کارهای نیک باقی نمی ماند.
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
ترجمه آیه
آیه 163. همه آنان را چه مؤمن چه کافر نزد خدا درجات و منزلت‌هایی متفاوت است و خدا به آن چه انجام می‌دهند بیناست.
تفسیر آیه
اولیای الهی محور واقعی حق. در برخی آیات قرآن این تعبیر آمده است که برای مؤمنان درجاتی است. لهم درجاتون این درب بهیم، سوره انفال آیه 4. ولی در برخی آیات دیگر چون این آیه، خود مؤمنان به عنوان درجه و رتبه در نزد خدا بیان شدند. هم درجاتون این درب بهیم، این بدان معناست که انسانهای پاک ابتدا طبق میزان حق حرکت می کنند و پس از مدتی که تمام اعمالشان در مسیر حق قرار گرفته خود میزان حق می شوند. از این رو در حدیث مشهوری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم علیم مع الحق والحق مع علی یدور کما دار. علی علیه السلام همراه حق است و حق با علی است و بر محور او می چرخد.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
ترجمه آیه
آیه 164. یقینا خدا بر مؤمنان منت نهاد که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌خواند و از آلودگی‌های فکری و روحی پاکشان می‌کند و کتاب و حکمت به آنان می‌آموزد و به راستی که آنان پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
تفسیر آیه.
نعمت بی نظیر. در میان نعمت‌های بیشمار خداوند، نعمت وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا موجب تحول عظیم معنوی و فکری در جامعه بشری گردید. این نعمت بزرگ زمانی نمایان می‌گردد که اهداف رسالت پیامبر صلوات الله علیه تبیین گردد. 1. ارتباط با عالم غیب و ابلاغ پیام خدا بر مردم، یتلو علیهم آیاته. 2. پرورش روحی مؤمنان، و یزکیهم. 3. آموزش تعالیم انسانساز کتاب و حکمت، و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
پیام آیه.
من انفسهم، انبیا مردمی بودند. یزکیهم و یعلمهم، تربیت دینی بر تعلیم مقدم است. این کانو من قبل لفی ضلال مبین. برای شناخت بهتر نعمت بعثت انبیا علیهم السلام به اوضاع فرهنگی اجتماعی قبل از آنان مراجعه نماییم.
اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير.
ترجمه آیه.
آیه 165. آیا زمانی که در جنگ احد آسیبی به شما رسید که بی تردید دو برابرش را در جنگ بدر به دشمن رساندید، از روی بی‌صبری و اضطراب می‌گویید این آسیب چگونه و از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شماست که بر اثر سستی در جنگ و نافرمانی از پیامبر و نزاع و اختلاف به شما رسید. یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.
تفسیر آیه.
عامل مصیبت خودتان بودید. مسلمانان گمان می کردند که حضور پیامبر در جنگ احد و ایمانی که به خدا دارند آنها را در برابر دشمن پیروز خواهد کرد و از شکست در این جنگ ناراحت بودند. این آیه در ابتدا به مؤمنان دلداری می دهد که دو برابر مصیبتی را که در این جنگ به آن دچار شدید در جنگ بدر بر مشرکان وارد کرده بودید. در جنگ احد 70 نفر از مسلمانان شهید شدند، در حالی که در جنگ بدر 70 نفر از کفار کشته و 70 نفر نیز اسیر شده بودند. و سپس پاسخ پندار نادرست آنان پیرامون خداوند را این گونه می دهد که شکست جنگ احد نتیجه عمل کرده خودتان بوده است که از دستور فرمانده تخلف کردید.
پیام آیه.
قد اصابتم مثلیها. هنگام قضاوت تلخی و شیرینی ها را با هم ببینید. هو من عند انفسکم. ان الله على كل شيء قدير. خداوند بر هر چیزی قادر است، ولی ما باید شرایط لازم و لیاقت بهره برداری را به دست آوریم.